смеется.
بله انشالله که توفیق رو حق و نداشته و خدای نکرده حق کسی رو ضایع نکنیم، به ویژه در ماه خوش رمضان. رسیدیم به ساعت 21:09 شب و نوبت به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری، گفتگوی علمی که موضوع اون بحث و بررسی پیرامون دریاچه ارومیه هست.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام به خدمت شما شنونده عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. افتخار این رو دارم که با برنامه دیگر از سری برنامه های گفتگوی علمی در خدمت شما بزرگواران باشم و البته از برکت حضور مهمانان گرانقدر که انشالله در جای جای برنامه با سوالات تخصصی در خدمت این بزرگواران هستیم. بنا به رویه برنامه اجازه بفرمایید در ابتدای اون تشکر ویژه داشته باشم از سرکار خانم رقیه آقازاده، تهیه کننده محترم برنامه، و سرکار خانم منیره قرخانی، صدا بردار از برنامه. بنده کسرا حمدی هستم و در ادامه برنامه در خدمت شما بزرگواران خواهم بود. دریاچه ارومیه، موضوع برنامه امروز در گفتگوی علمی با حضور دو تن از متخصصین برجسته این حوزه، یعنی جناب آقای دکتر محمد رضا اسپهبد، دکترای تخصصی زمین‌شناسی هسته‌ای، استاد دانشگاه و مشاور ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی، معاونت علمی ریاست جمهوری. آقای دکتر بسیار خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز حضرت عالی و تشکر میکنم از این دعوتی که از بنده به عمل آوردید که امروز راجع به دریاچه ارومیه و سرنوشت این دریاچه
احسن
با هم گفتگویی داشته باشیم.
سپاسگزارم از تشفهمهای حضرت عالی استاد ارجمند و جناب آقای دکتر کامبیز مهدی‌زاده، مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دبیر ستاد انرژی معاونت علمی ریاست جمهوری، مخترع و دارای مدال طلای جهانی اختراعات. آقای دکتر بسیار خوش آمدید.
عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. بسیار سپاسگزارم. اولین سوال از جناب استاد آقای دکتر اسپهبد انجام میدم. آقای دکتر، خیلی شفاف، وضعیت فعلی دریاچه ارومیه به چه صورت است؟
وضعیت دریاچه خوشبختانه الان در یک وضعیت خیلی خوبیه، البته گرچه هنوز کافی نیست، ولی سطح آب به اندازه کافی بالا اومده و با این تغییرات اقلیمی که به وجود آمد، به نظر من و دوستانم عرشه و دریاچه نجات پیدا کرد و این خط بطلانی کشید بر عقاویل و گفته های افرادی که در گذشته عقیده داشتن که این دریاچه دیگه به پایان عمرش رسیده و بایستی استفاده بشه از نمکش و رسوباتی که اونجا اتفاق افتاده و گل و گیاهی که بعدن اونجا میشه پرورش داد که متاسفانه اینها خودش دارای بحث فراوانی است.
من تو یک خبری جستجو میکردم که رئیس مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی، حالا احتمال رئیس سابق، از اجرای پروژه نمک‌زدایی محدوده حاشیه دریاچه ارومیه خبر داده بودم. تو خبری مدت قدیمی هست. آیا در حال حاضر این فرآیند اصلا متوقف میشه؟ یعنی فضای اطراف دریاچه و اینها ماندگاره یا نه به صورت گذرا هست؟ چون صحبتی که میشه توی شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اینه که خب یه سیلابی وارد شده، یک آبی اومده و در دراز مدت ممکنه ماندگار نباشه. آیا واقعا ماندگار خواهد بود؟ یعنی دریاچه کامل نجات پیدا کرده؟
والا با اون مقدار آبی که حدود یک متر و در 20 سانت بالا اومده، اینا به نظر من دریاچه نجات پیدا کرد.
بله.
منتها این کافی نیست.
بله.
یعنی باید مسئولین بسیار هوشیار باشن.
بله.
این مقدار آب که وارد دریاچه شده، این رو چجوری ما حفظ کن؟ الان شما می‌بینید تمام فلامینکوها برگشتن. بله. حتی اونجا الان میشه قایقرانی کرد.
بله.
اما اگر بخوایم که دوباره اجازه بدیم به عده افراد سودجو به هر دلیلی آب دریا رو برای هر شبت که مسائل شخصی خودشون استفاده کنن، یا های زیادی شما میدید اونقدر چاه زده شده که اصلا منابع آب زیرزمینی اونجا به خطر افتاده.
بلد.
ما در اصطلاح هیدرولیک آب زیرزمینی یک پدیدی داریم به نام اینترفیس یا صفحه جدا کننده آب شیرین از شور. این اینترفیس به کلی از بین رفته بود، توجه میکنی؟ یعنی همش دیگه شده بود آب شور، حتی آبای زیر زمین. الان این اینترفیس تشکیل شده، یعنی آب شیرینی به وجود اومده، آب شور رو پس زده. این باید حفظ بشه اینا. و من فکر میکنم که راه نجات این دریاچه که اکوسیستم اونجا رو به هم زده، البته صحبت زیاده که از اول چرا اصلا تو این دریاچه خاک ریخته شد.
بله.
چه
بله.
کسی اجازه داد که تو این دریاچه خاک ریزی بشه اینا؟
پل کلانتری رو میفهمید.
بله. و این دریاچه وقتی شما خاک بریزید، اون حیواناتی که مثل آرتمیا از بین رفتن و جسدشون به صورت این پفک نمکی اومد.
بله.
بالای آب، که اینا چقدر مفیدن. این همین داستان به نوع دیگه در دریاچه آرال به وجود اومد.
بله.
آمو دریا، سیر. بله. دریا رو مسیرش رو عوض. بله. کردن، ولی بعدن اصلاح کردن.
بله.
متوجه اون اشتباه شدن. اینکه خاک ریختن تو دریاچه در گلمانخانه به شرفخانه 11 کیلومتر اون طرف، 4 کیلومتر و جمعاً 15 کیلومتر اون وسط، هم آقایون فکر میکردن که
بله.
همش 12 متر، بیشتر عمق نداره. بعد معلوم شد 120 متر اونجا فقط لجن پر شده.
بله.
و این پل زدن اونجا یه کار اشتباه بزرگی بود که آقایون انجام دادن، و این بقیه رو آقای دکتر مهدی زاده میگن که چه کسانی آمدن واقعا در این مسئله دخالت کردن. بله. و دریاچه رو به این روز در آورد.
بله. سپاسگزارم از جناب آقای دکتر اسپهبد عزیز. آقای دکتر مهدی زاده، یک سوالی ایجاد میشه. واقعا البته خب خیلی از پروژه های ایران عزیز ما شاید بر روی کاغذ پژوهش های محیط زیستی یا زیست محیطی سعی تر بگم انجام میشه، بعدن که به وادی عمل میرسه خیلی از اینها فراموش میشه یا به گوشه گذاشته میشه. حالا بحث سیل هم قطعا داری که برنامه های آتی در این مورد صحبت خواهیم کرد. نامهربانی با طبیعت، یعنی طبیعت شما وقتی با طبیعت اونطور که باید و شاید و شایستش هست رفتار نمی کنی، اثرات چم میبینی، عواقبش هم میبینی. یه اصل دیگه به حال هر عملی و عکس العملی هست مساوی با اون و در خلاف جهتون. من خیلی شفاف بپرسم، آیا الگوی وصل کردن دو شهر ارومیه و تبریز با فرآیندی که آقای دکتر خیلی صادقانه گفتن خاک ریختن شاید بهترین لغت باشه براش، اساسا کار درستی بود؟ یا اینکه ما اومدیم این کار رو انجام دادیم بعد شروع کردیم به راهکار ارائه دادن، یا بهتر نبود از اول ما اصلا این فرآیند رو انجام نمیدادیم؟
ببینید، نکته که اینجا حائز اهمیته، اگر دستکاری هم میخواد تو طبیعت شکل بگیره باید سازگار با مسائل
احسن
زیست محیطی باشه و همه جوانب و عواقب اون سنجیده شه، نه اینکه ما بیام یک پروژه رو شروع کنیم بعدن تازه فکر کنیم که تا مسائل زیست محیطی بله. باید چیکار کنیم؟ به خاطر همینه که الان وضعیت متاسفانه وضعیت دریاچه ارومیه تو سالیان اخیر به این شکل در اومده. خب ببینید ما امسال فروردین امسال تراز دریاچه ارومیه نسبت به پارسال 60 سانتی متر بیشتر شده. الان عمق متوسط آب اونجا 130 سانتی متر. تراز ما 1271 ممیز 35 سانتی. یعنی یک پیام مهم به ما میرسونه این مطلب. یعنی اگر دو سال غفلت کنیم با توجه به تبخیر سالیانه که بودن 80 سانتی متر متوسط سالیانه است برمیگردیم ظرف دو سال به سال 93. پس همچنان طرحهای احیا باید ادامه پیدا کنه. این که
سوال بنده بود پس باید ادامه پیدا کنه،
باید طرحهای
لایروبی ها
ببینید لایروبی ها و طرحهای احیا باید ادامه. این که ما بگیم یه موهبت الهی اومد و دیگه دریاچه احیا شد، نه، گفتم خدمتتون با توجه به میزان تبخیر 80 سانتی متر که متوسط سالیانه است اگر طرحهای احیا متوقف شه ما برمیگردیم به دو سال قبل. خب احیای کامل دریاچه ارومیه قرار بود که سال 1406 محقق شه و ما به تراز 1274 ممیز 1 برسیم. خب تو سال 73 وسعت دریاچه ارومیه 5300 کیلومتر مربع بود، یعنی بله. بهترین شرایط تو 100 سال گذشته
بله.
امروز که من با شما صحبت میکنم وسعت دریاچه ارومیه 4330 کیلومتر مربع، یعنی هنوز ما 1300 کیلومتر با اون نقطه امیدی که قرار بود بهش برسیم فاصله داریم. خب متاسفانه یک نکته‌ای که من از شما هم خواهش میکنم به عنوان کسی که دست‌اندر کار هستید و تو حوزه علمی زحمت میکشید، خب برخی از دوستان خب نظراتی رو مطرح کردن تو سالیان گذشته. خب من اینجا اشاره میکنم، آقای پروفسور اسفهبوت هم اشاره کردن که برخی از دوستان، آقای پروفسور کردوانی سال 93 8 فروردین 93 گفته بودن که دریاچه ارومیه را نمیشود احیا کرد و آب ریختن به دریاچه خیانت است. همچنین یکی از مسئولین سابق سازمان زمین‌شناسی خانم دکتر لک که قبلا ریاست سازمان رو به عهده داشتن گفته بودن از لحاظ زمین‌شناسی سال 1397 بستر دریاچه ارومیه قابل احیا نیست. در صحبت‌هایی که با خبرگزاری مختلف داشتن سرچ هم بکنید پس ببینید، اولا اینکه ما بیایم این دریاچه رو مقایسه کنیم با سالت لیک سیتی یا دریاچه نمک آمریکا،
بله،
اصلا این درست نیست.
در یوتا اتفاق مشابه افتاده
بود. اعتقاد من خیانت این حرفاست، خیانت این حرفایی که زده میشه است
و ناامید کردن.
من ناامید کردن چرا که ببینید اگر دریاچه ارومیه خوشه، اولا گرد و غبارها و طوفان‌های نمکی تا تهران میرسه و تا زنجان باید تخلیه شه. این که دکتر اسفهبود پروفسور اسفهبود هم اشاره کردن، آقای کردوانی گفته بود که اینجا رو ما باید تبدیل به پارک گیاهشناسی یا حیوانی بکنیم. اینو حرفا به نظر من ناامید کردن جامعه است و ما باید بررسی کنیم پس اگر قرار بود خوشه چرا این دریاچه چرا سالیان گذشته خوش نشده بود. این به علت این بوده که انسان دستکاری کرده طبیعت رو. الحمدلله با تدابیری که دولت تدبیر و امید کرد از ابتدا با دستور ریاست محترم جمهور طرح احیای دریاچه ارومیه از همون ابتدای کار در دستور کار دولت قرار گرفت، دریاچه زنده شد. ولی این بارندگی اخیر یک نعمت الهی بود بله. که خیلی تسریع کرد روند زنده شدن دریاچه ارومیه. پس این که خیلی از دوستان و کارشناسان عنوان میکنن که دریاچه ارومیه باید خوشه، به زرس قاطع میگم که بنده از لحاظ کارشناسی میگم این خلاف عقله، خلاف واقعیت.
بسیار عالی، سپاسگزارم از حضرت علی. جناب دکتر اسفهبود، بحثی رو که آقای دکتر مهدی زاده آغاز کردن ادامه میدیم. البته من به صورت تخصصی در رابطه با ستاد انرژی هم از حضرت علی سوال خواهم پرسید. آقای دکتر، یه واقعیت این هستش که تقریبا اولین باری که فکر می‌کنم جلسات مرتبط با هیئت دولت برگزار شد جزء دستورالعمل‌ها و جزء دستور جلسه بحث احیای دریاچه ارومیه بود. فکر می‌کنم جزء اولین‌ها بود، یعنی در اخبار من خوندم. نکته دومی که اتفاق افتاد اینه که بودجه های کلانی حالا تصویب شده، چقدر تخصیص پیدا کرد و اینها بحثای دیگه است. خیلی از شبکه‌های اجتماعی خب هم جنبه مثبت دارن هم جنبه منفی دارن، هم به قولی گفتنی میشه بهشون اعتماد کرد به خاطر اینکه اطلاع رسانی میکنن. در همین سیل اخیر دیدیم خب خیلی مفید بود گاهن در مناطقی که سیل زده بود، ولی بعضی وقتا هم خب یه سری ماجراهای ایجاد میکنن که خیلی حالا شاید مرتعید کارشناسانه هم نباشه. الان سوال اینه، خب اگر واقعا دریاچه خودش پر شده، حالا من جسارت میکنم با لحن خودمانی و صحبتی که عوام انجام میدن، اگر خودش پر شده پس ستاد احیای دریاچه و این بودجه ها و بحث لایروبی، بحث در حقیقت احیا، اینا واقعا چه کاری انجام داد؟ ببخشید من به این سراحت میپرسم.
سوال بسیار جالبی کردید. ستاد احیای دریاچه که خب من دورا دور
بله
هر شبت که اطلاع دارم، چون یکی از افرادی که در اون ستاد هست از دانشجویان خود بله، من در احسن. علوم تحقیقات بوده اینا، هر وقت که من سوال میکردم از ایشون میگفتن افرادی در اون ستاد میان میشینن
بله.
که معلومه از صحبتهایی که میکنن از ته قلب مایل نیستن که این دریاچه احیا بشه.
مایل نیستن یا امیدوار نیستن آقای
دکتر؟ امیدوار نیستن بله. حالا مایل نیستن شاید
نیتی میشه بله.
زیاد مناسب نباشه بل. امیدوار نیستن و گفتم چرا شما این حرفی میزنی؟ گفت برای اینکه از صحبت ها معلومه که یه سری کارشکنی های این وسط بل. به وجود بل. میاد و ایشون که خودش یک انسان بسیار وطن دوست و ایران دوست و ملی هست و میگفت که من خودم ناامید میشم از این صحبت ها. پس ببینید اون ستاد احیای دریاچه ارومیه رو نمیشه به اون واقعا
تعمیم داد، به همه من
دل بستیم. اون چیزی که واقعیت داره همون صحبت هایی که آقای دکتر مهدی‌زاده اشاره کردن، ما باید به واقعیت ها توجه بکنیم. واقعیت اینه که این دریاچه یه از دوره شکل گیریش در یک دوره زمینشناسی و که همیشه هم آبدار بوده و همیشه هم سیل بوده، چطور می شود که انسان ها بیاین و با دست خودشون این دریاچه رو خشک بکنن؟
بله.
خب این همطور که اشاره کردن
بله
عقلانی نیست. این دریاچه نخیر آبگیری کرد مجددن و این آبگیری انشالله همینطور ادامه خواهد داشت
انشالله.
ولی چیزی که مهمه ما دوباره دریاچه رو بر نگردونیم به اون حالت خشکیه که اتفاق افتاد در این چند سال. بایستی برنامه ریزی درست داشته باشیم که من اشاره کردم، دوباره اجازه ندیم اونجا چاهای
بله.
بی رویه بزنن،
غیر مجاز
چاهای بله. غیر مجاز رو تعطیل بکنیم. مسئولین وزارت نیرو در اینجا عرشبت چشمشون رو بر نگردونن، نبندن به این مسائل. اینا چیزاییست که دریاچه رو احیا میکنه، برای اینکه اکوسیستم اونجا، حیات اون منطقه به این دریاچه ارتباط داره
حسن.
همطور که اشاره کردن آقای دکتر مهدی‌زاده، برای اینکه این طوفان نمک و شن و اینها، حتی من این رو هم اضافه بکنم که ما موقعی که برای مواد رادیواکتیو کار میکردیم در یه منطقه به نام بالستان در غرب این دریاچه اصلا مواد رادیواکتیو هست
عجب.
که اونجا مخصوصا حالا ذکر میکنم توریومش بالات بیشتر از اورانیوم بود. خب اینا وقتی که پودر بشه، خورد بشه، فرسایش پیدا بکنه، بعد این میره تو اون دریاچه بعد و نشون میده که اینا این در واقع اینا فرسایش پیدا بکنه به صورت ذرات شن بره، خب این اونجا رسوب کنه به عنوان نمک
بلد.
خب من از اون نمک چیکار کنم برای خوردن استفاده بکنم؟
تیروئید چه اتفاقی بعدش میفته؟ اندام ها چه اتفاقی میفته؟ سپاسگزارم از حضرت عالی جناب آقای دکتر اسپهبده عزیز به عنوان یکی از متخصصین و کسوتان حوزه زمین شناسی. خب آقای دکتر مهدی‌زاده، یه مقدار در رابطه با ستاد انرژی معاونت علم و جمهوری صحبت بکنیم که حضرت عالی دبیر اون رو بر عهده دارید، یه مقدار فعالیتاتون بفرمایید و اینکه در حوزه مسائلی ملی به مانند احیای دریاچه ارومیه چه کارهایی صورت پذیرفت.
ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی یکی از بزرگترین ستادهایی است که تو معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری داره فعالیت میکنه. خب از 4 معاونت تشکیل شده: معاونت نفت و گاز، معاونت
بله.
بهره‌وری انرژی محیط زیست، معاونت برق و نیرو و معاونت انرژی های تجدیدپذیر.
بله.
خب به طب با توجه به شرح وظایفی که هر حوزه داره، خب معاونت بهره برای انرژی و محیط زیست رو مسائل زیست محیطی کار میکنه. یکی از پروژه‌هایی که اخیراً اتفاقا به راهبری آقای دکتر اسپهبد انجام شده، بحث همین دریاچه ارومیه است که ما می‌خوایم انشالله بعد از اینکه محبت‌های الهی سرریز شد به سمت این دریاچه، این طرح‌های مطالعاتی و احیایی ادامه داشته باشه. تو بحث حوزه نفت و گاز ما سعی می‌کنیم تو تکنولوژی‌های افزایش ازدیاد برداشت کار کنیم که بتونیم انشالله با تکنولوژی‌هایی که به روزی که وجود داره، به خصوص تو قضیه EOR این حول ریکاوری وارد شیم و تکنولوژی‌های جدید رو ازش حمایت کنیم. تو بحث برق و نیرو ما بیشتر انرژیمون رو گذاشتیم روی بحث تولید صفحات خورشیدی، حمایت از طرح‌هایی که صفحات خورشیدی رو تولید می‌کنن و یا گسترش نیروگاه‌های خورشیدی. تو بحث بهره‌وری انرژی و محیط زیست هم خب استفاده از انرژی‌های بادی هستش، به خصوص کشور ما که هم از لحاظ خورشیدی هم از لحاظ بادی واقعا کشور بی‌نظیریه. ما گرمترین نقطه دنیا رو داریم، گندم بریان 70 تا 71 درجه سانتیگراد دمای این منطقه هستش. بله، جای بی‌نظیریه تو ایران ما. یا بادهای سیستان رو داریم. از این ظرفیت ها هنوز نتونستیم باید و شاید استفاده کنیم. دنیا، همین کشور اطراف ما رفتن به سمت ایجاد شهر انرژی. شهر انرژی یعنی شهرهایی هستن که ساختمون ها و متریال هاشون سازگار با مسائل زیست محیطی. ساختمون میچرخه و خودشو با باد، با تابش نور خورشید هماهنگ میکنه.
بله.
نوع وسایل نقلیه که اونجا استفاده میشه ماشین های هایبریده، ماشین های تسلاست.
بله.
تمام متریال هایی که استفاده میشه سازگار با مسائل زیست محیطیه. یک نکته که من میخواستم اینجا اشاره کنم درباره مسئله انرژی تجدیدپذیر، ببینید ما متاسفانه کم توجه کردیم.
چرا آقای دکتر همینجا چلایشم بپرسم؟
دولت یه بخشنامه‌ای رو خودش ایجاد کرد چند سال پیش که ادارجات موظف کرد بیان تو ادارجات 20% برقشون از انرژی خورشیدی تأمین کنن. معاونت علمی این کار رو کرده. ما یه بررسی کنیم که ببینیم سایر وزارتخونه‌ها و سازمان‌ها و ارگان‌ها چند درصدشون این کار رو انجام داد.
بله.
این بحث فرهنگه. اگر خود دولت پیشتاز پیش قراول این قضیه نباشه، نمیتونه به مردم بگه که شما بیاید از انرژی استفاده کنید. مثل همون بستن کمربند ایمنی که با استفاده تبلیغات میدانی که شد، رادیو تلویزیون صدا سیما و روزنامه‌ها، خب اون موقع فضای مجازی خیلی کمتر بود.
بله.
و دیدیم که نهادینه شد و الان هر کسی استارت
نبنده. بله. بوده
قبل از استارت کمربند رو میبنده. بله. بعد استارت خودرو رو میزنه. الان هم این بحث سیما باید برنامه‌های متعددی بذاره، رادیو، شبکه‌های مجازی، روزنامه‌ها، اینا بسیار تأثیرگذارن و اینکه باید جا انداخت این قضیه رو. تا فرهنگ سازی نشه به نظر من نمیتونیم ابعاد تکنولوژی و علمی این قضیه رو به مردم نشونیم. و اگر ما اگر به اون سمت حرکت کنیم، توی بحران‌های سیاسی و اقتصادی هم
نگرانی
میتونن به ما کمک کنن. حداقل میتونن، نمیگم کمتر کنن نگرانی‌های دولت مردان عزیزمون،
به خصوص با بحثایی که همواره هست بر سر مصرف انرژی به عنوان شاهرگ حیاتی جامعه ایرانی.
شما ببینید الان ما تو تولید بنزین خودکفا شدیم. قبلا یکی از پاشنه‌های آشیل کشور تولید بنزین بود.
بله.
و افراد که دشمنانی که می‌خواستن کشور آسیب بزنن بنزین رو تحریم کرد. الان ببینید از تحریم بنزین خبری نیست، چرا که ما رو پای خودمون ایستادیم. تو سایر زمینه ها این باید نهادینه شه و شدنیه. ببینید ما هم علمشو داریم، هم خاک داریم. این کشور خاک داره، خاک ارزشمند داره.
بله.
آب و هوای خیلی خوب داره.
نیروی انسانی متخصص
و نیروی انسانی متخصص که تو هر گفتگوی شدن مقام معظم رهبری تاکید. بله. کرد. بله. هم رئیس جمهور تاکید کرد. نیروی کار، ببینید یک نکته که اینجا وجود داره تو بحث همین اتفاقات اخیری که افتاد، خیلی از کشورهای اروپایی اومدن نیروی کار رایگان گرفتن، به خصوص آلمان.
بله.
و اونا اومد روی این سرمایه، ما نیروی کار داریم و این یک سرمایه بزرگ انسانی.
بله. سپاسگزارم از حضرت علی و بحث جالبی که در حقیقت آغاز شد.
گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 21 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو.
خب شنوندگان عزیز، اگر به تازگی به برنامه گفتگوی علمی پیوستید، باید خدمت شما عرض بکنم که دو مهمان گرانقدر قلمرنجه فرمودن و به استودیو تشریف آوردن، جناب آقای دکتر محمد رضا اسپهبد، استاد تمام و دکترای تخصصی زمین‌شناسی هسته‌ای استاد دانشگاه و مشاور ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی ریاست جمهوری، و برادر بزرگوار استاد ارجمند جناب آقای دکتر کامبیز مهدی زاده، مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دبیر ستاد انرژی معاونت علمی ریاست جمهوری، مخترع و دارای مدال طلای جهانی اختراعات. موضوع برنامه موضوع روزآمد هست در حوزه دریاچه ارومیه و همین اساس بحثی که آغاز کردیم انشالله ادامه خواهیم داد. من خدمت استاد جناب آقای دکتر اسپهبد برمیگردم. آقای دکتر، یه صحبت‌هایی هست مبنی بر این که مثلا تغییر کاربری‌ها باعث شد که دریاچه ارومیه این به چنین وضعیتی، البته نه وضعیت فعلی، وضعیت مبتلا بشه، یا اینکه مثلا 6000 چاه غیر مجاز زدن، یا نمیدونم حقابه به هر حال سیمین رود و زرین رود، و به هر حال یه بزرگواری میگم نه چنین نبوده، تمام عوامل کنار همدیگه باعث شده که دریاچه به شرایط فعلی دوچار بشه. ولی به نظر حضرت عالی، با توجه به اینکه متخصص این حوزه هستید و استاد دانشگاه، مهمترین علتی که قبل از این سال 98 که به هر حال به قول آقای دکتر مهدی عزیز باران برکت الهی بباره بر ایران زمین چی بود؟ یعنی آیا اون مشکل الان رفع شده؟ یعنی فردای روزگار همچین مشکلی دوباره هست که اون اگر رفع نشده باشه خب باز هم تهدیدی محسوب میشه دیگه؟ بفرمایید. خواهش.
بله، همطور که جناب علی اطلاع دارید، مسئله حقابه در اینجا خیلی مهمه. بله. اطراف دریاچه خب یک سری روستاها و حتی شهرکسازی‌ها اینا وجود داره و شهرهایی که از گذشته هم بوده، چه در قسمت شرق این رودخانه و چه در قسمت غرب رودخانه.
بله.
خب مثلا جاهایی مثل خامنه، شبستر،
بله،
عرض شود که اون کافی الملک، شنداباد، کوزه کنان، و این طرف حتی میاد از همون بادستان که من عرض کردم، از کوی قوشچی به طرف پایین میاد تا مراغه، اینا شهرهای مهم این اطراف این دریاچه هستن
و پر جمعیت
و پر جمعیت، و اینا هر کدوم خب معلومه که یه حقابه هایی هم باید داشته باشن. از یه طرف هم رودخانه های زیادی وارد این دریاچه میشن، یعنی چندین حوزه آبریز خیلی قوی ما در اونجا داریم، به خصوص در قسمت جنوب شرق این دریاچه که از طرف میاندوآب و رودخانه های سیمین رود، زرین رود، عرض شود که چوپقلو، فسندوز، دیگه نازلوچای، باراندوزچای، اینا توجه میکنید، اینا همه، و رودخانه‌ای هم که از طرف شمال میاد مثل قسمت شرق دریاچه به نام عرشباد آجیچای یا تلخ رود. یکی از مسائل مهمی که ما بهش توجه نمیکنیم، آمدیم روی همه اینا سد زدیم روی اکثر این رودخانه. خیلی خوب، رودخانه رو وقتی شما سد میبندید، بند ایجاد میکنید، بایستی بیس فلو یعنی اون دبی پایه رودخانه تغییر نکنه. یعنی اگه یه رودخانه مثلا با 5 متر مکعب آب میاد پشت مخزن قرار میگیره که بهش میگن فراز بند، از نشیب بند هم بایستی همون مقدار خارج بشه. ما آمدیم در فراز بند این رو معطل میکنیم، آب رو در اونجا نگه میداریم برای صرف مسائل کشاورزی و همون عرض کردم بعضن هم سودجویی و این مسائل. بله. ولی در نشیبن مثلا این 5 متر مکعب رو 15 لیتر یا 20 لیتر در ثانیه رد میکنیم بره توی دریاچه. خب این درست نیست. بند باید یا سد زمانی زده بشه که بین دبی ورودی و دبی خروجی هیچ تغییر عمده‌ای به وجود نیاد.
بله.
این یکی از دلایلی است که این سدها برای ما مشکل ایجاد کرد، یعنی ما توجه نکردیم بهشون. دوم، چاهای بی رویه ای است که در اونجا عرض کردم که اشاره فرمودید اینا اون چاها بیش از حد آبخانه های زیر زمین